که واقعا به بینایی شما بستگی داره. به حسرت عاملی شد ایشون تا من اومدم در حضور خواهر برادر رو مطرح کردم این مسئله رو. خب همه آمادگی داشتن، منتها یکیشون بود که مجرد بود، سعید آقامون، ایشون لطف کردن و در اسرع وقت اومدن بیمارستان خوابیدن و یک قسمت از چشم ایشون که گرفته شد و به چشم من پیوند ملتهمه شد. واقعا اینا همه التافی هستش که خدا به ما داده، خدا به ما داده که یک جوونی که شاید حدود 20 سال سن داشته باشه میاد حاضر میشه یک قسمت از چشم خودش رو، یک قسمت یک عضوی از بدن خودش رو به یک کسی که در راه این مملکت اعضایی از بدن خودش را از دست داده بیاد این گونه ایثار بکنه و فداکاری بکنه.
اینجا ایران و هر جا دست عاشقا بلنده، زیر پرچم ولایت تا همیشه سر بلنده.
تا خاطرات ماندگاری دوباره، حق یار و نگهدارتون.
آره ایران سرفراز و جاودانه، مهد مردای غیور و بی نشانه، بیشه ناماورانی مثل قاسم، چشم راه مهدی صاحب زمانه، چشم راه مهدی صاحب زمانه.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قوه قضاییه انقلابی باید از هیچ کس نترسه، جلوی مفاسد اقتصادی با قدرت بایسته،
نسبت به ملت باید تعهد داشته باشه، انقلابی باشه، واقعا
امین باشه، صادق باشه، عدالت داشته باشه،
عدالت گستر باشه، جناح بندی ها رو توجه نکنه.
دادستان، شاخصه های قوه قضاییه انقلابی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، اوقاتتون به خیر و به نور و به برکت انشاءالله. با برنامه دادستان در خدمت شما هستیم از رادیو معارف. در این برنامه از حضور کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید یزدی، معاون محترم اجتماعی و پیشگیری دادگستری استان قم بهره خواهیم برد. سلام علیکم، خیلی خوشحالم که امروز هم شنونده حرفای شما خواهم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شنوندگان محترم و جناب عالی و امیدوار هستم که بتوانیم برنامه مفیدی همچنین مطالبی رو ارائه بکنیم که انشالله برای شنوندگان مؤثر باشه و مفید باشه و مرضی امام زمان عجل الله قرار بگیره بحثمون
انشالله. جناب آقای یزدی، برنامه گذشته ما یه مقداری به اهمیت دستگاه قضایی و قوه قضایی پرداختیم و همینطور ضرورت انقلابی بودن این دستگاه معظم و مهم در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. یه جمع‌بندی از بحث‌های برنامه گذشته داشته باشیم و انشاءالله تو بخش‌های بعدی سوالات دیگه رو محضر شما مطرح خواهم کرد و از حضورتون انشاءالله استفاده کنیم.
این مطلب توضیح داده شد که در هر نظامی یکی از ارکان مقومه اون نظام جایگاه قضایی اون دستگاه هستش و ایجاد عدالت و قسط در جامعه اسلامی از اهداف اصلی دستگاه قضایی و نه فقط از اهداف اصلی دستگاه قضایی، بلکه به نحوی میتونیم بگیم تمام مدیریت ها و تمام مسئولیت ها وقتی میتوانند مفید باشند که به نحوی اون مدیریت در راستای اجرای عدالت و گسترش قسط و داد قدم برداره. یه بیانی حضرت امام دارن، بیان جالبی است. ایشون میفهمن که بدیهی است که تصدی حکومت به دست آوردن یک وسیله است، نه اینکه یک مقام معنوی باشد. یعنی نباید تصور بشه که یه جایگاهیه که ما به این جایگاه بلند مثلا مادی دست پیدا کردیم. نه، یک ابزاریه و یک وسیلهیه که میتونه ما رو به هدفی نزدیک بکنه. بعدشون همین رو توضیح میدن که چرا این حکومت یک مقام معنوی نیست. میفرماین زیرا اگر مقام معنوی بود کسی نمیتوانست آن را غصب کند یا رها سازد. هرگاه حکومت و فرماندهی وسیله اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلانه اسلام شود، قدر و ارزش پیدا می کند و متصدی آن صاحب ارجمندی و معنویت بیشتر می شود. پس ببینید، ابزاریست حکومت یا ولایت یا قضاوت یا مدیریت برای اینکه حکم خدا اجرا بشه و عدالت ایجاد بشه. این بیان رو حضرت امام در کتاب ولایت فقیه و بحث حکومت اسلامشون مطرح میکنن. پس قضاوت امر بسیار مهمی است، هدفش هم اجرای حکم الهی و ایجاد عدالت در جامعه. حضرت امام یه بیانی دارن مستظر رسید. علمای قدیمی فهمودن مولا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. حضرت امام میفهمودن از قول استادشون شیخ عبدالکریم حائری و خودشون هم تاکید میکردن که نه، مولا شدن چه مشکل، آدم شدن محال است. یعنی عالم شدن و مولا شدن رو کار بسیار سختی میدونستن. یعنی تمام عمرت رو باید تلاش بکنی و زحمت بکشی و کوشش بکنی. پس امام که خودش یک مجتهد مسلم و یک مولای سطح بالا بود، میداند که مولا شدن چقدر مشکله و مجتهد شدن چه کار سختیه. ولی ایشون وقتی که به بحث قضاوت میرسن، به روحانیونی که آمدن برای شأن قضایی، این جمله رو بیان میکنن. میفهمن طلاب باید کارهای قضایی و اجرایی را برای خود یک امر مقدس و یک ارزش الهی بدانند و برای خود شخصیت و امتیازی قائل شوند که در حوزه ننشستند، بلکه برای اجرای حکم خدا راحتی حوزه را رها کرده و مشغول به کارهای حکومت اسلامی شدند. ببینید، میفهمن راحتی حوزه را، همون امامی که میفهمن مولا شدن چه مشکله، میگن خوش به حالتون که راحتی حوزه را رها کردید، اومدید مشغول کارهای حکومت اسلامی شده در عرصه قضاوت.
یعنی این کار چقدر سخت‌تر از اون،
چقدر سخت‌تر و چقدر مهمتره. و بعد میفهمن اگر طلبه‌ای منصب امامت جمعه و ارشاد مردم یا قضاوت در امور مسلمین را خالی ببیند و قدرت اداره هم در او باشد و فقط به بهانه درس و بحث مسئولیت نپذیرد یا دلش را به هوای اجتهاد و درس خوش کند، این خیلی جالبه، دلش رو به هوای اجتهاد و درس خوش کند، در پیشگاه خداوند بزرگ یقیناً مؤاخذه می شود و هرگز عذر او موجه نیست. بنابراین ایشون می فهمند یک تکلیف پذیرفتن مسئولیت قضاوت برای کسانی که توان اجرا دارن و توان کار در این عرصه دارن، این نشون دهنده اهمیت شأن قضاوت در دیدگاه حضرت امامه.
بسیار عالی.
و به قوه قضاییه عرض میکنم که مسئله قضایی مسئله بسیار مهمی است که اگر انسان درش قصور بکند، تقصیر بکند، ضرر وارد میشد. اگر تقصیر باشد پیش خدای تبارک و تعالی مسئول است و اگر چنانچه زیاد روی بکند اون هم همینطور. میزان احکام اسلام است. در اجرای حدود نباید از اون حدودی که حق تعالی فرموده است پایین تر عمل بشد و نباید زیادتر. حتی اون کسی را که الان محکوم به قتل شده است و دارن میبرنش در جایی که او را بکشند، هیچ کس حق ندارد حتی یک کلمه درست بگوید. اجرای حکم خداست. اگر کسی یک سیلی به او زد، او حق دارد در همون جا یک سیلی برگردند و باید هم دیگران کمک کنند تا او قصاص بکنند. اگر یک درشتی کرد، اون کسی که درشتی کرده است تعذیر لازم دارد، باید قوه قضاییه تعذیر کند او را. از اون طرف هم اگر کسی تقصیر بکند در این، یک کسی که مستحق 70 مثلا شلاق است 60 بزند، این هم تقصیری است که در حکم خدا شده است و خیال نکند که این یه رحمتی است، بلکه این یک امری است که معصیت خداست. اجرا حدود به اون طوری که خدای تبارک و تعالی فرموده است باید بشد. این که انسان ترحم کند به کسی که باید حدش جاری بشد، حد جاری نکند یا هم جاری کند، این عصیان است، بلکه به خود اون آدم هم لطمه مارد میشد، به خود ملت هم رسوا وارد میشد. این حدود همونطوری که تربیت میکند اشخاص را، ملت را هم میرساند به جایی که اینطور فسادها درش کم بشد. اگر چنانچه یک حدی جاری بشد، این حدی که جاری میشد هم تربیت میکند این کسی که حد خورده است و هم برای ملت خوب است. فی القصاص حیات، زنده وقتی هستیم که همه موازین الهیه را عمل بکنیم و وقتی میتوانیم با قدرت های بزرگ مقابله کنیم و آسیب پذیر نباشیم که متعهد به اسلام، متعهد به احکام اسلام باشیم. قضات وقتی میتوانند قاضی باشند که در قضاوت هم در جهت حکم و هم در جهت دستور به این که باید چه بشد هیچ تقصیر و قصوری نکنند، نه قلوب کنند نه تقصیر بکنند. بنابراین یکی از مهمات است که باید ملاحظه بشد و انشاءالله که ملاحظه میشد.
ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم. ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم.
شنوندگان عزیز، متشکرم از این که کنار ما هستید و برنامه دادستان رو از رادیو معارف میشنوید. حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید یزدی در استودیو حضور دارند، معاون محترم اجتماعی و پیشگیری دادگستری استان قم. جناب آقای یزدی، حضرت امام توی همون در واقع روزهای مبارزات مردمی وقتی توی بهشت زهرا حضور پیدا کردن تا ادای احترام بکنن به شهدای انقلاب و صحبت کردن در مورد رژیم طاغوت و اینها، عبارتی دارن که من از رو میخونم که امانتداری کرده باشم: اصل رژیم سلطنتی از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلی است و خلاف حقوق بشر است. و بعد ادامه میدن که ما اومدیم تا این وضعیت رو تغییر بدیم، ما اومدیم نظام اسلامی رو جایگزین کنیم و ما انقلاب کرده ایم برای اینکه وضعیت رو از طاغوت به، حالا من تعبیر بکنم، به یاقوت و به روشنی اصلاح بکنیم. این چقدر اهمیت داره بر پایه خود نظام اسلامی و این انقلاب؟ چون ما هر چه داریم میگیم انتهاش برمیگرده به انقلاب. ما داریم میگیم دولت انقلابی، مجلس انقلابی، دانشگاه انقلابی، قوه قضاییه انقلابی. یه مقداری من به نظرم جا داره اینجا نظام اسلامی و ضرورت انقلاب رو یه کوچولو چکشکاری بکنیم تا بعد کم کم زمینه فراهم بشه برای اینکه وارد بحث‌های قوه قضاییه انقلابی بشیم.
بله، من قبل از این که در خصوص این مطلبی که از حضرت امام نقل فرمودید مطلبی رو عرض کنم، اجازه میخوام یه مقدمه راجع به اصل آنچه که انبیاء عظام علیهم السلام و ائمه آمدن در رابطه با تشکیل حکومت بگم تا به این موضوع برسیم. مستظر هستید که پیامبران الهی یعنی رسولان و انبیاء برای شأن اراعت و طریق آمدن.
بله.
یعنی تبلیغ دین، ارشاد جاهل، تنبیه غافل و مباحث رو به مردم بگن. همین شأن تنها بحث تبلیغ وظیفه اونها بوده. ولی برعکس بحث پیامبران و اضافه تر از آنچه که وظیفه پیامبران بوده اینه که امامان و نایبانشون برای شأن ایصال الی مطلوب آمدن، یعنی فراتر از تبلیغ دین، فراتر از ارشاد جاهل، باید تشکیل حکومت بدن، باید امر معروف و نهی از منکر رو غیر از اون چه که به عهده مردم است که بحث لسانی و زبانیشون تطبیق بکنن تو جامعه و تطبیق کردن احکام خدا در جامعه و رساندن مردم به هدف قایی ذات اقدس الهی، این لازمش تشکیل حکومته. پس 1400 سال انتظار کشیده شده تا یک زمانی انبیا بتوانن حکومت تشکیل بدن. البته این رو شنوندگان عزیز میدونن که بعضی از پیامبران ما شأن امامت رو هم داشتن، مثل حضرت ابراهیم علی نبی نام علیه و علیه السلام و مثل پیامبر گرامی اسلام. پس اونها هم موظف بودن غیر از این که تبلیغ میکنن حکومت اسلامی تشکیل بدن. خب این حکومت اسلامی که اتفاق افتاد آرزوی 1400 ساله پیامبران و انبیاء الهی، پیامبر ما و ائمه ما علیهم السلام، و آرزوی 124,000 پیامبری است که از آدم تا خاتم آمدن و تلاش کردند. حضرت امام توی وصیت‌نامه بیان میکنن که ضرورت تشکیل حکومت اولاً توسط انبیاء علیهم السلام و بعد توسط امامان و تکلیف ما به عنوان کسانی که باید انقلابی باشیم، باید به این انقلاب مثل عزیزترین عزیزانمون اهمیت قائل بشیم و قدرش رو بدونیم و حفظش بکنیم. در بیانات دیگه شون هم دارن، مکررم این بیان رو دارن که اگر امروز ما کوتاهی بکنیم اسلام سیلی بخوره دیگر نمیتواند سر بلند کند. بارها و بارها این بیان رو دارن. این سیلی خوردن اسلام رو اگر دو صحیفه امام سرچ بشه و جستجو بشه مکرر این بیان رو فرمودن. مثلا یک جا میفهمن اگر امروز اسلام سیلی بخورد دیگر سر بلند نمی کند، صحیفه امام جلد 18 صفحه 274. پس یک امانتی به دست ما رسیده که ضرورت دارد ما این امانت رو به شکل خوبی نگهداری کنیم و پاس بداریم، و پاس داشتنش به همون بیان حضرت امام یعنی داشتن روحیه انقلابی و انقلابی گریست. یعنی انقلابی باشیم، انقلابی بمانیم تا آخر، و انقلابی هم عمل بکنیم تا به وظیفه خودمون عمل کرده باشیم.
بسیار خوب. یعنی در واقع میشه گفت یه مثلثیه، یا بگیم دو تا مطلبه که نتیجهش میشه اون ضلع سوم، اسلام، انقلاب، عمل کرده ما به عنوان مسلمانان انقلابی. بسیار عالی. جناب آقای یزدی، قوه قضاییه انقلابی رو میشه یه فهرستی براش به لحاظ انقلابیگری تهیه کرد قطعاً، و ما نمیخوایم الان اون فهرست رو با شما مرور کنیم، از یه جایی شروع کنیم.
ببینید، قبل از این که وارد چنین فهرستی بشیم و بخواهیم عناوینی که مقام معظم رهبری برای قاضی و برای دستگاه قضایی شمردن که بسیار تعدادش زیاده و در 150 موردی که ایشون طی یک سال سخنرانی خودشون لفظ انقلابی بودن و انقلابی گری رو تکرار کردن و بر این گفتمان بلندشون تاکید کردن، بخواهیم این عناوین رو ورود پیدا بکنیم و توضیح بدیم، من یه نکته رو از بیرون خدمتتون عرض بکنم. ببینید، عده‌ای میگن اصلا ضرورتی نداره ما انقلابی باشیم. این بحث انقلابی گری یک شرایطی بود و یک اقتضایی بود مال اوایل پیروزی. اون موقع بله، شرایط اقتضا میکرد، میطلبید که عده انقلابی عمل بکنن و با این روحیه وارد میدون بشن، ولی الان دیگه باید کنار گذاشت. الان دیگه زمان ثباته، الان دیگه زمان آرامشه، الان دیگه زمان انجام کار با تأنی و با دقت و با دانش بالاست و ما احتیاجی به روحیه انقلابی گری نداریم. و 100% این گفتمان رو ترویج میکنن که زمان انقلابی گری گذشت و الان به شکل دیگری باید عمل بکنیم. خب، حضرت امام و مقام معظم رهبری در مقابل این تفکر و در مقابل این دیدگاه به شدت بحث انقلابی گری برای تمام مسئولین، نه حتی برای آحاد مردم رو مطرح میکنن و میفهمن که نه، زمانش نگذشته. اگر ما بخواهیم نظاممان پا بر جا بماند باید همه مردممون انقلابی باشن و در رأس اونها مسئولین باید انقلابی باشن و انقلابی عمل بکنن، و دستگاه قضایی هم همینطوره. دستگاه قضایی هم اگر بخواهد یک قوه راقی و توانمند و ثابت قدم در مسیر پیاده کردن اهدافش باقی بماند، حتما باید مسئولینش و به خصوص قضاتش انقلابی باشن و انقلابی عمل بکنن. ما از این دو دسته خارج نیستیم. یعنی عده‌ای هستن که معمولین میگن ما آدمای خوبی هستیم ولی انقلابی نیستیم، کنار میریم. عده‌ای هستن که میگن نه، ما باید انقلابی عمل بکنیم و به صورت انقلابی مسئولیت‌هایی که به عهده داریم عمل بکنیم و تطبیق بدیم. قرآن یه بیانی داره، اونجا عده‌ای روز قیامت وقتی که میخوان وارد جهنم بشن، اینها میگن خدایا ما گمراه بودیم ولی اینا اومدن ما رو گمراه کردن، پس عذاب اینها رو شما دو برابر قرار بده چون اینها بالاخره نقش موثری داشتن در گمراهی ما. این بیان رو در کریمه 38 از سوره اعراف خداوند نقل میکنه که قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا. اینا رو دو برابر عذاب بکن چون اینها ما رو گمراه کردن. فآتهم عذابا ضعفا من النار. خداوند عالم یک پاسخی میده که این پاسخ خیلی کلیدیه. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. ببینید، هم برای اونهایی که شما رو گمراه کردن، هم برای شماهایی که گمراه ماندید و گمراه شدید و از اونها اثرپذیری کردید، عذاب زیادی است، عذاب مضاعفی است. پس ببینید، چه کسی که بخواهد گرگ باشد و ظالم و درنده، و و چه کسی که بخواهد گوسفند باشد و زیر بار ظلم بره بگه من دوست ندارم اونجور باشم، در هر دو صورت عذاب داره. هم او اجازه ندارد گرگ باشد، اجازه ندارد ظلم بکنه، اجازه نداره مظلومی رو بدره، و هم هیچ مظلومی اجازه نداره که زیر بار ظلم بره، به ظالم پروبال بده، با پذیرفتن ظلم به او قدرت بده تا به دیگرانی هم ظلم بکنه. و در واقع گوسفند ماندن هم به این تعبیری جرمش کمتر از گرگ بودن نیست که خداوند در این کلمه اشاره میکنه. پس اینطور نیستش که ما بگیم نه، یک زمانی بود، یک عرصه‌ای بود، ما باید تلاش میکردیم، الان دیگه وقت سکوت، وقت ملایم کار کردن است، وقت پختگیه. پختگی و ثبات نظام منوط به انقلابی بودن است. مقام معظم رهبری با این استدلال کلن این بحث رد میکنن که نه، اگر نظام بخواهد بماند باید ما انقلابی باشیم، همه مردممون و به خصوص مسئولانمان. که حالا اگه قرار باشه انقلابی باشیم چه ویژگی هایی باید داشته باشیم که اون رو انشالله اگر فرصت شد تبیین خواهم کرد.
نظام اسلامی در مقابل مردم قرار ندارد، مقابله حکومت و مردم مربوط به ادبیات نظام‌های استبدادی و دیکتاتوری است. در کنار نظام‌های استبدادی و دیکتاتوری، اون نظام‌هایی است که ولو ظاهرش هم مردم سالارانه و دموکراسی است، اما باطنش متکی است به ثروت و به پول و به منافع طبقات خاص. اونام در مقابل مردم قرار دارن چه اقرار کنن چه اقرار نکنن. لکن در نظام اسلامی حکومت عامل مردم است، دست مردم است، نماینده مردم است، خادم مردم است، کارگزار مردم است، صاحب حق مردمند. خب در یک چنین تشکیلاتی قوه قضاییه اون بازوی قدرتمندی است که هر جا انحراف و تخلفی از این حالت پیدا شد باید گریبان متخلف را بگیره و رها نکنه. این وظیفه بزرگ قوه قضایی است. از جفسازی هم نباید ترسید، از حمله و تهاجم و اتهام و بدگویی و اینها هم نباید ترسید. تحت تأثیر تشر و قدرت نمایی و قدرت طلبی و پول و پولدار و بقیه چیزا هم نباید قرار گرفت، باید رو این تکیه کرد.
روزها کوشم و شب نخوابم، پاس میدارم از انقلابم. روزها کوشم و شب نخوابم، پاس میدارم از انقلابم، انقلابم.
جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید یزدی، معاون محترم اجتماعی و پیشگیری دادگستری استان قم، و بیان شاخصه های قوه قضاییه انقلابی در خدمتون هستیم. جناب آقای یزدی، قاضی و این دستگاه قضایی انقلابی نباشه نمیشه، یعنی در واقع باید انقلابی باشه. حالا اگر من میخوام یه میزانی، یه شاخصی، یه معیاری داشته باشم، چطوری باید بفهمم که قوه قضاییه در نظام مقدس جمهوری اسلامی انقلابی عمل میکند یا خیر؟
بله، بعضی از مشاغل ممکنه انقلابی بودن درشون ضرورت انقلابی بودن قاضی رو نداشته باشه. مثلا فرض بکنید یک نفر راننده تاکسیه، خب شغل خوبی داره، اگر ایشون انقلابی نباشد میتونه مسافر رو به مقصد برسونه و اون رسالت خودش رو انجام بده در خدمت به مردم. ولی قاضی و مسئولین قضایی حتما باید انقلابی باشن تا بتوانن در این جایگاه قرار بگیرن و در این شغل مشروعیت داشته باشن، و الا نمیتوانند متصدی حل و فصل دعاوی بین مردم باشن. پس یه تفاوت ماهوی داره دستگاه قضایی با سایر مشاغل، و انقلابی بودن قاضی و مسئولان قضایی یک ضرورتی فراتر از ضرورت انقلابی بودن توده مردم داره. حتما باید قاضی در دستگاه قضایی انقلابی باشه. یکی از شاخصهای مهم انقلابی بودن یک قاضی، انقلابی بودن یک مسئول قضایی که انقلابی عمل بکند و انقلابی بماند، اعتقادش به مبانی دینی و عمل کردن صحیح و دقیق و به شکل کامل و جامع به این مبانیه. اگر قرار باشه اعتقاد کامل نداشته باشه به اون اسلام اصیل، نه اسلام ارتجاعی، نه اسلام افراطی، نه اسلام تفریطی. ببینید، اسلام ارتجاعی میگه که افراد فقط دین رو در امور شخصیشون و در امور عبادیشون بلد باشن. اسلام افراطی هم که خدای نکرده مثل همین داعشی ها که آمدن و به اسم اسلام بزرگترین جنایت ها رو مرتکب شدن و بیشترین لطمه رو به نام مبارک اسلام و به جایگاه دین شریف پیامبر گرامی اسلام وارد کردن. یا فرقی نداره، قدیم هم کسانی بودن که مثلا فرض بکنید فرزند حضرت امام از یک کوزه آب میخورد، اون کوزه رو آب میکشیدن، میگفتن چون پدرش مدرس فلسفه هستش. پس همیشه افراط و تفریط بوده و این افراط و تفریط اسلام اصیل نیستش. اون اسلام واقعی که باید یک قاضی یا مسئول قضایی داشته باشد اسلام صحیحه. به تعبیر مقام معظم رهبری، نباید اسلامش لندنی باشه، نباید اسلامش خدا نکرده چنین انحرافهای افراطی و تفریطی رو داشته باشه. اسلام اصیل و صحیح، و کاری رو که انجام میده اون کار باید به شکل دقیق و جامع باشه، به شکل کامل باشه. البته یه آیهی در قرآن هستش که خداوند میفرماید که انسان ها، من یک موعظه به شما دارم. خیلی جالبه، حضرت امام میفرمودن که خب کل قرآن موعظه است، قرآن کتاب وعظه، ولی خداوند میفهمد یه موعظه براتون دارم، یه نصیحت برای شما دارم. مفهوم این آیه اینه که ارزش این موعظه و نصیحت به اندازه تمام مواعظ الهیه و جایگاهش انقدر بلنده. خب اون موعظه چیه؟ خداوند میفهمد انما اعظکم بواحده ان تقومو لله مثنا و فرادا. یعنی انسانها، همه کارهایی که میخواید انجام بدید فرقی نداره، چه کار تیمی باشه، مثلا در دستگاه قضایی مدیران میخوان یه کار جمعی انجام بدن،
بله،
و فرادا یه کار فردی باشه، یک قاضی میخواد بنشینه پشت میزش و یک پرونده موردی رو رسیدگی بکنه، هیچ فرقی نداره. تمام کارهاتون باید دو تا صفت داشته باشه. این موعظه الهی در کریمه 46 از سوره سبع هستش. اون دو تا صفت چیه؟ ان تقومو لله، یکی اینکه قیام به فعل داشته باشید. قیام به فعل داشتن فرق داره با انجام یک کار. یه موقع هستش یه نفر میگه من کاری رو انجام دادم. ببینید، خداوند در سر تا سر قرآن هیچ ما نگفته برید نماز بخونید، اقرا الصلاه نداریم، همه جا فرموده اقیم الصلاه، یقیمون الصلاه، همیشه بحث اقامه نماز است. پس انجام یک کار به شکل کامل، به شکل جامع، به شکل دقیق خیلی متفاوته تا یه جوری سرسری کار رو انجام دادن و از روش سری عبور کردن بدون دیدن تمام جوانب. همه کارهاتون باید دو تا صفت داشته باشه، ان تقومو لله، کامل انجام بدید، قیام به فعل داشته باشید، و برای خدا انجام بدید، برای دین خدا انجام بدید، برای کمک به خلق خدا انجام بدید، اخلاص داشته باشید. نه اینکه خدای نکرده برای اینکه به یک پولی برسم، برای اینکه به یک قدرتی برسم، برای اینکه به یک جایگاهی برسم، هر چیزی غیر از خدا باشد کار رو باطل میکنه. شما باید اگر میخواهید کارتون به نتیجه برسه این دو تا صفت رو داشته باشه، جامع و کامل و دقیق و متقن انجام دادن و برای رضای خدا انجام دادن و خالصانه انجام دادن. پس قاضی و مسئول قضایی در هر دو تا عرصه، چه عرصه امور فردی، چه عرصه امور جمعی و امور مدیریتی، اگر میخواد کاری انجام بده حتما باید این نکته رو توجه داشته باشه، باید بر اساس اصول صریح دینی و اسلام ناب محمدی صلوات الله و سلام علیه باشه، به همون بیان و تعبیر معروف حضرت امام، نه اسلام افراطی و نه اسلام تفریطی، و باید کارش رو به صورت جامع و کامل انجام بده و نیتش هم نیت خالصانه باشه. قیام لله کامل و جامع انجام دادن، نه سرسری، و برای خدمت به خلق خدا و برای خدمت به دین خدا و نه نیت دیگر.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب حجت الاسلام الحسینی دکتر یزدی از حضرت عالی. برای این برنامه دیگه زمانی نداریم که گفتگو رو ادامه بدیم، انشاءالله مسیرمون رو با شما ادامه خواهیم داد در بیان شاخص‌های انقلابی‌گری در قوه قضاییه. سپاسگزاری میکنم ازتون.
منم در پایان از حضرت عالی و همه دست‌اندرکاران تشکر میکنم و عزت و سربلندی برای مقام معظم رهبری و نظام جمهوری اسلامی و اتصال این نظام و پرچم این نظام با دست با برکت مقام معظم رهبری به دست صاحب اصلش حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه رو آرزومندم.
زنده باشید ان شاء الله. خیلی متشکرم. خانم‌ها و آقایان سپاسگزارم از همراهیتون. بهترین های روزگار نصیبتون. خداوند نگهدارتون.
زیر سقف آسمان نقره پوش سرهای سرپوش با هم در مسیر سرنوشت تا بماند این وطن تا